أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت دارید که ما حقیقتاً در یک عصر جدیدی زندگی می‌کنیم. شرایط عالم شرایط عالم گذشته نیست. انقلاب اسلامی یک تاریخ جدیدی رو وارد عالم کرده است و همین هم باعث میشه که اگر ما در این تاریخ ذیل امامانی که ماورای زمان و مکان هستن خودمون رو تعریف نکنیم، حتما گرفتار افراط و تفریط میشیم. حتی اگر مثل گذشته های زندگی کنیم که خوب زندگی می کردن، معلوم نیست در این تاریخ اون خوبی های گذشته خوبی های این تاریخ باشه. به این جهت ما در هر تاریخی فقط از طریق وحی و سخن امامان معصوم میتونیم خودمون رو تنظیم کنیم و تعریف کنیم. مثل یک کودکی که خب تازه به دنیا بیاد، این بچه قبلا در یه محیط امنی بود، حالا اومده از تو این دنیا، همه چی براش غیر عادی است، طبیعی نیست، به ظاهرن آشفته است. خب توی همچی شرایطی که به ظاهر جهان آشفته است، اگر با اون عقل کل نتونیم این موقعیتمون رو تفسیر کنیم، همینه که عزیزان ملاحظه میکنن که یک بی تحلیلی، یک اضطراب، یک ناامیدی نسبت به آینده رو حس میکنم. این ریشش در اینه که اولا متوجه نیستیم عصر عصر جدیدی است، ثانیا متوجه نیستیم که در عصر جدید نمیشد با ادامه گذشته ادامه داد. من اینجا وارد این بحث نمیشم، همین اندازه میخوام عنایت داشته باشین چرا ما باید در اخلاق به روایات رجوع کنیم. مناسبات هر انسانی رو علم اخلاق تعیین میکنه. خب حالا این اخلاق که میخواد مناسبات ما را تنظیم کنه، با چه رجوعی تنظیم کنه؟ اینجاست که اخلاق خیلی کار ازش میاد، اما با روی کرده ادامه گذشته نه، بلکه با روی کرده حضور در این تاریخ. حالا اینا یه خورده خود عزیزان تفکر کنن این مسئله است. اگه نظرتون باشه در صفحه 167 کتاب این روایت رو اون جلسه خدمت عزیزان عرض شد، یه خورده باز عنایت بفرمایید. مثلا یه بابی داریم در اصول کافی به نام این که عبادات بر اساس عقل قبول میشه. حالا این روایت یه خورده بیشتر میخوایم روش بمونیم. حضرت می‌فرماند که انه ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل عنه، یعنی انسان بنده خدا فرائضش رو، عبادتش رو ادا نکرده است تا اینکه تعقل نسبت بهش کرده باشه. جایگاه این نماز و روزه و حج و سایر عبادات را در عقل پیدا کنید. ادامه روایت اینه: ولا بلغت جمیع العابدین فی فضل عباداتهم ما بلغ العاقل. اگر عبادت جمیع عابدین رو جمع کنن به اندازه، از نظر درجه و فضل، به اندازه اونچه که یه انسان عابد عاقل عبادت میکنه نیست. خب این عقل چیه که اگر انسان وارد عباداتش کنه اینقدر مهمه؟ من اجمالا عرض میکنم بهترش رو شما در کتاب مصباح الهدایه حضرت امام مطلع 1 و مطلع 7 و مطلع 8 دنبال میتونید بکنید. بسیار عالمانه بحث کردن. ببینین، اولین حقیقتی که مخلوق است عقل است. خودتون هم تو روایات ها دارین اول ما خلق الله العقل. یعنی چی؟ یعنی عقل یک حقیقت وجودی است. چطور شما علاوه بر تندون منتونم یک حقیقت وجودی مجرده؟ خب مندون که جسم و شکل نداره که، اما هست. عقل حقیقت همه عالمه. شما اینجا میگوید که این بدن من را من نفس من مدیریت میکنه، باطن این تن من ماست، یعنی نفس ناطقه ما. باطن تمام مخلوقات اون عقل است. عقل یه واقعیت از ما تصور نیست که مثلا یقته که فکر میکنیم این عقل است، یا مثلا میشینیم ریاضیات حل میکنیم این عقل است. نه، اینا میتونه پرتو عقل باشه، اما عقل یه نور واحدی است که اولین مخلوق از تمام مخلوقات به نور عقل در این عالم هستن. خب حالا اگه اینجور شد، از اون طرف هم نزدیکترین مخلوق به حضرت حق عقل است که تجسم خارجی کامل متعین عقل کیه؟ محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین. هیچ فرقی هم نمی کنه که شما بگید که عباداتمون را با فهم و نور پیامبر و آل پیامبر تنظیم میکنیم یا با عقل. خب عقل پیش شماست. عقل چون اولین مخلوقه و تمام مخلوقات به نور عقل هستن، هر جا هر مخلوقه هست عقل اونجاست. خودتونم تو 10 نکته خوندین دیگه، هر که مجردتر است حاضرتر است دیگه. عقل که از همه مخلوقات مجردتر است و از حاضر است. هر جا هر مخلوق هست عقل اونجاست. خب اما نسبت ما با اون عقل باید تنظیم بشه. یعنی عقل اونجا هست، عقل پیش ما هست، اما ما که نسبت به عقل یگانه نیستیم. خشم، عصبانیت، نمیدونم آرزوهای دنیایی نسبت ما را با این عقل از بین میبره. اون عقلی که حقیقت نوریست و پیش ما هست و اولین مخلوق است، این پیش ماست، اما ما پیش اون نیستیم. اینجاست که میگن که خب اون که پیش شماست، حواستون را جمع کنین تو عباداتتون نسبت به عقل جدی باشیم. خب حالا عبادت به نظر به روایت یک کمی معنی شد که حضرت می فرمان ادا نشده است عبادت بنده تا اینکه عقل آن تعقل کند نسبت به اون، یعنی متوجه عباداتش با اون نوری بشه که خداوند اولین مخلوقشه که پیش شما هست. در یک کلمه ما باید در عباداتمون تعقل داشته باشیم، فهم داشته باشیم، نسبت به عبادات به صرف انجام عمل اکتفا نکنیم. تو دل این حالا نگاه کنید، در صفحه 169 حضرت باقر یه نکته خوبی اینجا می‌فرمانه. حالا که مشخص شد ما اگر خواستیم متعادل بشیم در این تاریخ بتونیم معنا کنیم خودمون و عباداتمون رو، باید عقل رو در عباداتمون بیاریم. خب حالا در همین رابطه حضرت می‌فرمان ان المؤمنین علی منازل، مؤمنین هر کدوم در یه منزلی هستن، منهم علی واحدته و منهم علی الاثنینته، بعضیا در یه مرتبه هستن، بعضیا دو مرتبه، بعضیا سه مرتبه، تا نه مرتبه را میشمرن و منهم علی سبع. بعد میفرمان که ولا ذهبت تحمل و علی صاحب الواحد، اگر بر اونی که از نظر ایمان در منزل اول است، اون مسائلی که مربوط به اونیه که در منزل دومه، اگه اونا بهش تحمیل کردی، لم یقوه، نمیتونه تحمل کنه. خب چند تا چیز یاد میگیریم که اولا ایمان درجه داره، انسان هم استعداداشون متفاوته، ما باید رعایت کنیم استعدادهای افراد را. از اون مهمتر خود افرادم باید جای خودشون را بتونن بشناسن. همینطور که اگر استعداد بالاتری داریم، اگر کوتاهی کنیم با مشغله ها و آرزوهای دنیایی، اون استعداد رو جواب ندیم، بعد حسرت میخوریم. همینطورم اگر استعدادمون استعدادی متوسط است، نباید بیشتر به خودمون فشار بیاریم. عمده راه‌های خدا بر اساس استعدادهای ماست. برای همین در روایت دوم تو همین صفحه میفرمان ان للایمان حالات و درجات و طبقات و منازل. میفرمان ایمان گاهی یه حال خوشی طرف داره، ایمانش در همین حده، یه وقت نه بالاتر از درجه از ایمانو داره، یه وقت از اینم بالاتر از طبقه از ایمانو داره، یعنی با خیلی از بزرگان هم فکر و هم اندیش است، گاهی از اینم بالاتر در مقام و منازل منزلهای از ایمانو داره. بعد حضرت میفرمان که خب هر کدوم جا خودشون، باید ما متوجه باشیم که عاقلانه اینه که اولا خودمون عقلمون رو به کار بندازیم، ببینیم کجان، همه رو یه اندازه نگیریم، اینا رو همه رو میخوام در این نتیجه بگیریم ما که واقعا اگر خواستید شما در زمانه خودتون دین رو ارائه بدید، این انقلاب رو بتونید داشته باشید، باید بدونید عقل زمانه را باید بشناسید. و یکیش این است که دین را مناسب روح‌ها و شخصیت‌ها به مردم ارائه بدید. بعد در این صفحه 170 سطر دوم نکته خوبی میگن، جمع‌بندی میکنن، میگن بیشک تحصیل عقایدی که قلب به آنها آرامش و اطمینان پیدا کند بر هر مکلفی واجب است و مجرد تصدیق بدون اطمینان قلبی برای رستگاری در آخرت و رسیدن به مراتب مؤمنان کافی نیست. مهم نیست که ما در چه درجه از ایمان باشیم، اما مهم اینست که ایمانمون قلبی باشه، ایمانمون جانمون رو به آرامش برسونه. خودتونم بارها براتون پیش اومده این چیزایی که ما برای طرف میگیم کاملا آرامش بهش میده، خودمون هنوز به آرامش نرسیدیم. معلومه که درجه‌ای که ما باید دنبال کنیم یه درجه دیگه است، باید خودمون رو قانع نکنیم به درجه پایین‌تر. می‌فرماد که تحصیل عقایدی که قلب را آرامش و اطمینان پیدا بش بدهد، اون بر هر مکلفی واجبه، روش باید جدی فکر کرد. من چه کار کنم که، حالا یه روایتی میخونیم اینا یقده کمک میکنه، که من دلواپس آبروی و رزق و آینده بچه هم اینا نباشم. یکی از کارهایی که شیطان میکنه، از شیطان یعید و کمول فقر، شیطان شما رو از فقر میترسونه. این که من یه وظیفه ای دارم خوب باید انجام بدم، اما این که من از آینده بچه هم اینا بترسم، این کار شیطانیه. خدا اینا رو خلق کرده، خودش هم میدوند برای چی خلقشون کرده است. هر کس هم وظیفه خودش انجام. چه کار باید بکنم، چه نور ایمانی و توحیدی باید داشته باشم که نگران آینده خودم نباشم؟ وظیفمون رو انجام بدیم یه بحث است که باید انجام بدیم. نگران آینده بودن حتما شیطانیست، فقط وظیفمون رو انجام میدیم دیگه. از اون عجیبتر که صدام تا وسط ایران اومد، حضرت امام تازه بیمارستان قلب هم بودن، گفتن یه دیوانه ای اومده از یه سنگ انداخته از و فرار کرده است. دروغ که نبود، همطور اگه نبود یه دیوانه اومده از یه سنگ انداخته فرار کرد، بعد ما دنبالش کردیم، بعد به اون روز دوچار شد. نگاه ایمانی خیلی کمک به آدم میکنه، خیلی. خب دیگه دلوامز تحقیرم که نیستیم که بعد یه عکس العمل سبکی نشون بدیم. ببین اگه من نگران تحقیر خودم باشم، عکس العمل های خلاف تعادل نشون میدم، در صورتی که خدا به من قول داده است، به من از شما ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ما خودمون دفاع میکنیم از تو. همه دونم تو زندگیاتون براتون الحمدلله این تجربه شده. حالا جوونام از پیرا بپرسم که گاهی صدها راه برای بی‌آبرو کردن ما طرفای بالاخره پیدا شدن که بذارن، بعدم هیچ فایده نداشتن. اگه ما بی‌آبرو هم شدیم از دست خودمون بوده است که اطمینان به خدا نداشت. احدی نمیتونه کسی رو بی‌آبرو کنه. از این شما و من که نبودم اون زمان، وقتی حضرت امام رو گرفتن اومدن تو کل روزنامه نوشتن که یه آقایی به نام جوجو در فرودگاه مهرآباد با چند تا چمدون گرفتیم که پول برای آقای خمینی از طرف جمال عبدالناصر آورده است. یه چیزی ساختن اصلا به گوش شما هم نرسیده است. ببین چقدر خدا میخالشون حالا دنیا را نابود کردند و امام دیگه بی آبرو میشه. شروع که آقای خمینی دروغ میگه که برای خدا و پیامبر، مأمور جمال عبدالناصر اومده تو ایران شلوغ کنه، شاهنشاه ناراحت شن. خب دروغ بود، این قدم شلوغ کردن اصلا کسی گوشش هم بده کار نبود. همه چیزا همینطوره. این که میگن چه عقیده ای ما میخوایم که نگران تحقیر نباشیم، خودمون حق نداریم خودمون رو تحقیر کنیم. نه که استاد در صفحه 171 این پاراگراف آخر خیلی خوب جمع میکنن، به فرمان تردیدی نیست که نورانیت و روشنی یقین بلکه اطمینان و آرامش دل تنها از فن جدل و کلام حاصل نمی شود. یعنی مثلا ما 100 دلیل بیانیم خدا هست، مسئله ما رو حل نمی کنه. این برای دفاع از عقیدمونه. ما باید یه کاری کنیم که اطمینان به حضور خدا پیدا کنیم. می فرماد اطمینان و آرامش دل تنها از فن جدل و کلام حاصل نمی شود، همان گونه که صرفا از تلقین و تقلید عوام به دست نمی آید. این هم خودمون باید حواسمون باشه. گاهی ما تلقین به خودمون می کنیم که ان شاء الله اینجوریست، این مسئله ما رو حل نمی کنه، بلکه روشن شد به نور یقین متوقف است. ما باید به یه یقین برسیم. حالا این یقین چطوری حاصل میشه؟ خود آیه قرآن سوره شمس آیه نور رو نگاه کنی، همین سطر آخر حضرت حق فرمود قد افلح من زکاها، کی رستگار میشه از این دغدغه ها نجات پیدا کنه؟ کسی که پارسایی کنه، کسی که خودش رو پاک نگه داره. زکا رو خودتون بلد یعنی تزکیه داشته باشه دیگه، یعنی نگهبان خودمون باشیم که خودمون را گرفتار انواع غفلت ها و غیبت ها نکنیم. من ادامه این آیه را میخونم، معنیش که مشخص است، هر که نفس خیش را تزکیه کرد رستگار شد و نیز پاکسازی نفس از صفات مذموم، یعنی نفسش از چی پاک کنه؟ از صفات مذموم و اشتغال به ریاضت ها و مجاهدت های سخت، یعنی به خودش سخت بگیره تا این میل های بدش از بین بره دیگه. حالا حتی اینجوری بهتون میگم، شما میدید یه اخلاق بدی دارید، این حسادت هم مثال میزنید، گاهی آدم حسادته، خواهد چی کار کنیم؟ یه دردسر خوب برای خودمون درست کنیم که این حسادته برد، بازم بد نیست. گاهی خدایی نکرده یه صحنه‌ای که نباید ببینید میبینید، یه درد سری برای خودمون درست کنیم که این فکر از ذهنمون برد، بازم بد نیست. میگم گاهی میشه یه، شما مثال میزنید به طرف، وقتتون کم از که میخواین کمکش کنید، اما بهش میگم آقا نه، ما مثلا هر روز نونشون ما رو میخریم، چه درد سری برای خودم درست کردم. اما این درد سره برای اینکه از اون فکر آزاد بشید چیز خوبیه. گاهی شده از شما گاهی تعجب میکنید که چرا فلانی یه بار سنگینی رو خود دوش خودش میذاره. این بار سنگین به جهت اینه که از یه شر یه فکر خودش راحت بکنه. هنره اینجا، این منظور اینا هست، اگه نه ریاضت هایی چه میدونم مرتاض بازی که نیست. ادامه متن نگاه کنیم، تا وقتی، یعنی این ریاضت ها رو میکشیم تا وقتی که نور الهی در دل بتابد که به وسیله آن پرده ها از حقایق این عقاید کنار رود، پرده ها از حقایق این عقاید کنار رود و این آخرین مقصد طالبان و مایه روشنی و یه چشم صدیقان و مقربان است. همون که قرآن میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پا واسا اینقدر پای عباداتت واسا تا به اون نور برسی. یقین یعنی همون نور دیگه. میگه این کارا بکن، وقت معلوم است که ما به همان اندازی که تو عباداتمون کوتاهی کنیم، سرسری بگیریم، خب به جای اینکه اون نور بیاد، نور میره. شما میدونین که یه نوری دارید که اگر گناه کنید این میره، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. میگه کافر یه ذره نورم که داره چی میشه؟ میره. حالا عکسش قبل آیه قبلیش چی بود؟ والذین آمنوا اولیاء چی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. میگه مؤمن را خدا از ظلمات به نور میاره. اون نور اولیه بود تو مؤمن یا نبود؟ بود، اما اسمش نور نبود، میگه ظلمات بود. دقت کنین آیه را، میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مؤمن را که خدا ولیشه از ظلمات میاردش به نور. نورم یعنی کشف حقیقت. بعد میگه کفار همون یه ذره نورم که داشتن، چون اولیاءشون رو طاغوت اختیار کردن، همون یه ذره نورم چی میشه؟ میره. حالا ما چی؟ ما باید اون نور اولیه رو، اصلا چیزی نیست در مقابل اون که با رجوع به حضرت حق گیرمون میاد. اینجا استاد میفرمان که ما باید در عبادات، قد افلح من زکاها، با عبادات به یه نوری میرسیم که با این نور میشه زندگی کرد. در صفحه 177 این روایت رو بخونیم، ما دیگه باب بحث رو امشب ببندیم. این دوتا روایت خیلی کمکتون میکنه. خب حالا ما پس دنبال چی باید باشیم؟ دنبال یقین. یقین چطوری به دست میاد؟ با همین وعبد ربک حتی یأتیک یقین، همین که پشت عباداتا بگیریم و قصدمونم رجوع به حق باشد، خب یقین میاد، نور میاد. حضرت امام صادق در این روایت میفرمان ان العمل دائم القلیل علی الیقین افضل عند الله تعالی من العمل الکثیر علی غیر یقین. میگید عمل زیادی که یقین توش از اون ور بی، عمل کمی که یقین توش باشه از عمل زیادی که یقین توش نباشه کمتر میارزه. یعنی ما این رجوع به حق را از طریق تزکیه، گذاشتن خود زمین، باید به دست بیاریم، عاقلانه عمل کنیم، عقل و در دین وارد کنیم. اون عقلم که عرض کردم یعنی نسبتمون رو با پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیه اجمعین. شک بدیم، این میشه یقین. بعد میفرمان که اگر این کارو بکنین، عمل زیاد نیست که کار ازش میاد، اون عمل کمه با یقین است، یعنی رجوع به حق بی حجاب، بی حجاب منیت و خودخواهی را کم کنیم، این کار ازش میاد. در روایت بعدی میفرمان ان الله تعالی به عدلهی و قسطهی جعل الروح و الراحه فی الیقین و الرضا. خداوند بر اساس عدل و قسطش راحتی و آرامش و اطمینان را در چی گذاشته است؟ در یقین و رضا. خیلی براتون به درد بخور است. یقین یکی این که یعنی آقا مطمئنن اون چه خدا اراده کرده است میشه، ما فقط وظیفه‌مون رو انجام میدیم. رضا هم یعنی خدای ما راضیم از این وضعی که برامون فراهم کردی. بعد میفرماند و جعل الهم و الحزن فی شک و سخط، هر چی غم و سخط حزن هست در چیه؟ در شک و خشم، یعنی به خدا گفتم چرا همچی کردی، آخه این کار چی بود کردی، و شک، شک مقابل یقینه دیگه، نکنه. مثلا گاهی دیدیم، یادمه یکی از این کاربرا 7-8 ماه پیش نوشته بود نکنه آمریکا بعد تمام این فرجام عمل کنه و به وعده‌هاش عمل کنه، آبروی آقا مقام معظم رهبری بره. شما اگه همونجا نگاه کنید، من بهش عرض کردم که اصلا انگار شما عالم رو نمیشناسین، ذات استکبار تمامیت خواره حاضر بار نرو، نه اینکه آقا اطلاعات نمیدونم تحلیلی باید داشته، نه آقا شما که قواعد دستتون باشه، ذات استکبار نمیتونه که تحمل کنه که یه حقی را به کسی بده. این یه قاعده این عالم است. خب وقتی شما اینو بدونین دیگه دل واپس میشید، نه ما پیش بینی اصلا کار نداریم، ما مطمئنیم که استکبار همینه. خب شک مقابلش است که نکنه دیگه وقت آمریکا خوب بشه، اصلا سرمون نمیشه. بله امام فرمودن وقت تا آدم نشد ما کاری باش نداریم، یعنی ما مستکبرش میدونیم. بیشتر من برای این دارم این تاکید میکنم که قواعد رو با یقین میشه شنا. اینا یه کاری کنیم رو خودمون وقت بگذاریم. من این روایت ها رو نخوندم، چندین روایت بود خواستم با همین جمعش کنم که نگذاریم شک وارد بشه. ببینیم ما که با فطرت الهی و با عقل نورانی میتونیم اعتماد کنیم به حق و حقیقت و سخن پیامبر. خب نگذاریم این توهم بیاد و این یقین ما رو بگیره. وقتی رو یقین موندیم روز به روز پرده ها میرن عقب، نورانی تر میشیم. خدایا به حقیقت صاحب عقل کل پیامبر و آل پیامبر ما را در اعمال و عباداتمان منور به اون عقل متعالی بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.